ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. سلام میکنیم از استودیوی رادیو فردا در یک شب گرم تابستانی ششم مرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید در شنبه شب ایران و با شما این تا یک ساعت آینده در این برنامه با بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شانگهای رادیو فردا با همکارم مراد ویسی.
با سلام. بانک مرکزی ایران بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی را از 4200 تومان به 4403 تومان افزایش داد. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد که مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز از شمول دریافت ارز دولتی خارج شده و ارز دولتی فقط برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از بانک مرکزی گزارش داد که نرخ مرجع دلار 4403 تومان اعلام شده فقط برای دارو و مواد اساسی خواهد بود و این دلار با بهای 4425 تومان به متقاضیان فروخته می شود. 21 فروردین ماه گذشته در پی نوسانات در بازار ارز دولت ایران اعلام کرد که ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ورود ارز حاصل از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران با دلار 4200 تومان ارائه می شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن غیر رسمی و غیر قانونی محسوب می شود. نرخ دلار در بازار آزاد ارز در روزهای اخیر حدود 9500 تومان بوده است. صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی میگوید میانگین دما در ایران در 10 ماه گذشته نسبت به شاخصهای بلند مدت بیش از 1 درجه افزایش داشته است. به گفته آقای ضیاییان در این مدت 111 بار در نقاط مختلف کشور دمای هوا به بالای 50 درجه رسیده است. این مقام سازمان هواشناسی مهمترین عامل روند افزایش دما در ایران را تغییر اقلیم و گرمایش جهانی دانسته است. رئیس مرکز ملی خشکسالی همچنین با اشاره به میانگین بارش حدود 165 میلیمتر در 10 ماه گذشته گفته است، این میزان بارش نسبت به میانگین بارش در همین بازه زمانی در بلند مدت که 225 میلیمتر است حدود 27% کاهش نشان می‌دهد. یک مقام بلندپایه طالبان می‌گوید که این گروه برای نخستین بار با آمریکا وارد مذاکره مستقیم شده و دو طرف گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به یک صلح احتمالی را آغاز کرده‌اند. این مقام بلندپایه صبح شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که طالبان هفته گذشته با آلیس ویلز دیپلمات بلندپایه آمریکا برای امور مربوط به جنوب آسیا دیدار کردند تا مذاکرات مربوط به اتمام درگیری‌ها را کلید بزنند. این مقام طالبان که خواسته ناشناس بماند میگوید که در این دیدار در مورد دیدارها و ارتباطات بعدی نیز گفتگو شده است. با این حال هنوز روشن نیست که دیدار بعدی کجا و میان چه کسانی برگزار خواهد شد. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان به اتهام نقض قانون اساسی از طریق تقلب در نتایج انتخابات در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 و سپس سرکوب مرگبار معترضان بازداشت شد. دادگاهی در ایروان پایتخت ارمنستان جمعه شب دستور این بازداشت را صادر کرده است. روبرت کوچاریان این اتهام را رد کرده و میگوید بر اساس انگیزه های سیاسی علیه وی حکم جلب صادر شده است.
خیلی متشکرم از شما مراد ویسی بود و خبرهای شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما بخش خبرخان که حدود یک هفته است راه اندازی شده در دسترس شما هست، radiofarda.com، و میتونید خبرهای تازه رو اونجا دنبال کنید. دولت آمریکا به دنبال تشکیل ناتو عربی برای مقابله با ایران.
گویا عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین مصمم هستند که فعالیت‌های نظامی مشترک بکنند، هم در مورد یمن، هم در مورد خطرهایی که احتمال داره از جانب ایران متوجهشون بشه.
از افزایش چشمگیر اجاره مسکن در تهران نسبت به سال گذشته هم پایی چنید.
با افزایش بهای مسکن نرخ میانگین تورم بالا میره و با افزایش قیمت تورم، با افزایش نرخ تورم این بازتاب پیدا میکنه دوباره در قیمت ها.
در ادامه مجله شمگاهی رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره فساد در ایران. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند دولت آمریکا و چند کشور عربی در خاورمیانه در تلاش هستند تا برای مقابله با رفتار منطقه‌ای ایران ائتلاف سیاسی امنیتی به نام ناتو عربی تشکیل بدن. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته ایده ناتو عربی با شرکای آمریکا در منطقه چند ماهی هست که در دست بررسی و مقام‌های عربستان سال گذشته پیش از سفر دونالد ترامپ این کشور اون رو مطرح کرده بودند. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی و عربی که نامشان فاش نشده از تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی جدیدی خبر داده که به گفته آنها هدفش جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه است. آنطور که این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع خود آورده، این ائتلاف ناتوی عربی نامیده شده که شامل همکاری‌های عمیق‌تر در حوزه‌های دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم است. به نوشته رویترز، اعضای ناتوی عربی را در مرحله اول 6 کشور عربی خلیج فارس یعنی عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت و همینطور اردن و مصر تشکیل می‌دهند. همچنین اعلام شده در اوایل پاییز امسال نشست مشترک این کشورها در واشنگتن برگزار شود. اما در حالی خبر تشکیل ناتوی عربی منتشر شده که در روابط بین برخی اعضای این ائتلاف همسویی کامل وجود ندارد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در این باره به رادیو فردا میگوید
این ائتلاف یک نقطه های قدرت داره و یک نقطه های ضعف داره. گویا عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین این سه کشور مصمم هستند که فعالیت های نظامی مشترک بکنن، هم در مورد یمن، هم در مورد خطرهایی که احتمال داره از جانب ایران متوجهشون بشه اگر تنش ها بالا بگیره. یک نقطه ضعف داره، نبود قطر در این ائتلاف و نبود کویت در احتمالاً در این ائتلاف. این است به عنوان ائتلاف کشورهای عربی نمیشه ازش صحبت کرد، ولی وسیله‌ای خواهد بود که همکاری این کشورها رو در ارتباط با تنش‌هایی که داره در منطقه افزایش پیدا می‌کنه، هم از جانب آمریکا و ایران و هم از جانب یمن میتونه این یک وسیله‌ای برای هم مقابله با ایران هم بالا گرفتن تنش‌ها به صورت نظامی باشه.
هنوز جزئیات بیشتری از تقسیم کار اعضای ائتلاف جدید عربی منتشر نشده، اما به گفته خبرگزاری رویترز این ائتلاف قصد دارد با تکیه بر عربستان سعودی و امارات و با همکاری دولت دونالد ترامپ مشخصاً با رفتارهای منطقه‌ای حکومت ایران مقابله کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در این باره به رادیو فردا این چنین میگوید
این همکاری عربی آمریکایی است. یعنی چی؟ یعنی ما در اینجا ترکیه رو نمی‌بینیم، ما در اینجا پاکستان رو نمی‌بینیم. پس نقش کشور عربی مهم خواهد بود، به ویژه نقش عربستان سعودی. اینو که اول، نکته دوم، مهار جمهوری اسلامی باید تحقق پیدا کنه در این محوریت. یعنی اهدافی که بر اساس اون جمهوری اسلامی به دنبال صدور انقلاب اسلامی بوده، این بایستی بالکل برچیده شود. و در این همکاری ما هیچ شواهدی نمی‌بینیم که نوعی تعارض و تنافی با نقش اسرائیل در منطقه انجام بشود. یعنی صحبت صرفاً مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی است.
آمریکا، عربستان سعودی و امارات ایران را متهم به گسترش بی‌ثباتی در منطقه و ایجاد ناآرامی در کشورهای عربی از طریق گروه‌های نیابتی می‌کنند، اتهامی که از سوی جمهوری اسلامی رد شده است. اما این طرح می‌تواند تنش بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه را با ایران افزایش دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب:
اگر آمریکا تصمیم داشته باشه که با ایران به طور مستقیم وارد جنگ نشه، ضرورتاً از این ائتلاف استفاده خواهد کرد و این ائتلاف رو وادار خواهد کرد با تقابل احتمالی ایران. به همین علت هم گویا قرار هست که جلسه نخستی که برای تشکیل این ائتلاف برگزار میشه در واشنگتن برگزار بشه. علاوه بر این قرار هست اولین کاری که از نظر نظامی میکنن ظاهرا اینها رو به سامانه‌های دفاع ضد موشکی مسلح کنن و بنابراین حملات احتمالی ایران رو در صورت بالا گرفتن تنش به منابع نفتی اینها حمله خواهد کرد خنثا بکنن. در حقیقت این ائتلاف میتونه وسیله‌ای باشه که تا یک زمان معینی اگر تنش‌ها نظامی شد، ورود آمریکا به این تنش‌های نظامی رو تا حدودی در قدم‌های اول به
شورای همکاری خلیج فارس، ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم، ائتلاف عربی در جنگ یمن و به همراه ائتلاف جدید موسوم به ناتوی عربی، چهار ائتلافی هستند که در چهار دهه گذشته به نوعی برای مقابله مستقیم و غیر مستقیم با نفوذ و برخورد با رفتارهای منطقه ایران و یا گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شده اند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، درباره چرایی لزوم تشکیل چنین ائتلاف‌هایی در منطقه معتقد است.
از بعد از فردای انقلاب اسلامی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس معلوم بود که نگرانی‌های جدی دارن نسبت به مواجهه با انقلاب اسلامی، اما در این سالها گفته می‌شد که ایالات متحده فاقد یک استراتژی مدون در خاورمیانه است برای مقابله با جمهوری اسلامی. برآیند از این ائتلاف، آیا ایالات متحده دارای نوعی استراتژی مدون، استراتژی مدون برای خاورمیانه برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی می شود؟ طبیعتاً این پیامدها و آثاری خواهد داشت.
تنش میان ایران و آمریکا از زمان خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای شدت گرفته و هر دو طرف در این مدت بارها یکدیگر را تهدید کردند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با بیان اینکه تغییر سیاست یا سرنگونی رژیم در ایران مد نظر ایالات متحده نیست، بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی همچنان تغییر رفتار تهران در منطقه خاورمیانه است. این اظهارات جیمز ماتیس پس از آن بیان می شود که شبکه ABC استرالیا به نقل از برخی منابع از احتمال حمله نظامی آمریکا با همکاری استرالیا به تأسیسات اتمی ایران خبر داده بود. وزیر دفاع آمریکا این گزارش را داستان سرایی توصیف کرده است و همزمان نخست وزیر استرالیا هم این گزارش را گمان زنی خوانده است.
بر اساس آنچه که خبرگزاری رویترز اعلام کرده، دولت آمریکا و چند کشور عربی در تلاش هستند تا یک گروه به نام ناتو عربی تشکیل بدن. رضا جمالی در همین زمینه گزارش میداد. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
میخواستم از آقای روحانی خواهش کنم که توجه زیادی به سخنان آقای باقری و سلیمانی نکنه و بیشتر به فکر ملت ما باشه. آقای روحانی نشستن در میز مذاکره با دولت امریکا دلیل بر شکست شخص شما نیست، بلکه عاملی است از بزرگمنشی و اقتدار شما. مزون تمنا میکنم که از این فرصت طلایی استفاده کنید و با رهبری خودتان و کمک آقای ظریف به پای میز مذاکره بنشینید و به دنیا بگویید که کشور ما یک کشور سرخواه است. شاید 12 درخواست آقای پامپیو بسیار مشکل باشد، ولی اگر به توافق برسید ارزش آن را دارد که روزی با دستی پرارزش، آن هم جایزه صلح نوبل، ملت صلح دوست ما از شما استقبال کند.
جناب آقای خامنه‌ای، اخیراً فرمودید مخالفت آمریکا و اروپا با ایران به خاطر جمهوریت و اسلامیت ایران است. اولاً ما در حکومتمون نه در جمهوریتی هست نه اسلامیتی. تنها مشکلی که اروپا آمریکا با ایران دارد دخالت ایران در کشورهای منطقه است، از جمله عراق، سوریه، یمن، غزه، لبنان، بحرین. خواهشمند است برای اثبات این حرف شما همین نیروی قدس را به داخل کشور فراخوان بدید. همه مشکلات ما با کشورهای اروپایی، آمریکایی و دنیا حل و فصل خواهد شد.
نهایتاً هدف حکام ایران ناامنی و تشنج در خاورمیانه است و در حقیقت این تضمینی است برای دوام حکومت. لفاظی حکام ایران و حمله لفظی آنها بر ضد آمریکا چیز تازه‌ای نیست. عکس العمل آمریکا تازگی دارد و این آقایان را در ایران به لرزه انداخت و ترس از دست دادن خزانه‌ای به نام ایران را به دلشان انداخته. از نظر من اینها اگر شده با آمریکا هم می‌جنگند، به شرطی که از حکومت ساقط نشوند.
خوشبختانه آقای سلیمانی خودش میدونه که منی که زمان جنگ رفتم جنگ کردم و اونی که الان بعد از جنگ به دنیا اومده و الان سن قانونی برای جنگیدن داره، دیگه توانایی جنگ برای این کشور و برای این رژیم رو نداره و خودش خوشبختانه از الان اعلام کرده که یک تنه میخواد جلوی آمریکا بایسته. دستش درد نکنه، خدا کنه رو حرفش وایسه و همین کار رو زمان جنگ انجام بده، چون واقعا رو مردم ایران نباید حساب کنن. خودشون هم میدونن که تکی باید دیگه، انفرادی باید وارد عمل بشن.
به نظر من جواب های هوی هست. وقتی آمریکا علنا میاد ایران رو تهدید میکنه و برای ایران شاخشونه میکشه، به نظر من این حق ایران هست که بتونه از خودش دفاع بکنه. وقتی علنا میاد میگه آقا من به هیچ وجه اجازه صدور نفت و فروش نفت رو به ایران نمیدم، پس ایران هم طبیعتاً نباید سکوت بکنه.
به این سردار متوهم باید گفت مردم دیگه هرگز و هرگز گوشت دم توپ شما نخواهند شد و برخلاف فرموده رئیس جمهورتون، شما شیر که سهله، موش کور هم نیستید. به امید چند تا آهن پاره مردم رو به مسلخ نبرید. جواب دندان شکنی از همین مردم شما خواهید گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که متوجه شدید بخشی از این تلفن ها به صورت تلگرامی ضبط شده بود و ما براتون پخش کردیم. شما هم میتونید از کسانی باشید که از طریق تلگرام صداتون رو ضبط میکنید و البته از راه @فرداگرام میتونید صداتون رو برای ما بفرستید، نظرتون رو بگید تا در بخش تلفن ها پخش بشه. اما در ادامه از بانک مرکزی ایران بشنویم که بهای دلار دولتی موسوم به دلار تکنرخی رو افزایش داد. با این حال بهای دلار در بازار غیر رسمی ایران بیش از 2 برابر بهای دولتی هست. درباره آخرین نوسانات بازار ارز و سکه از شاهین بشری بشنویم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ دلار دولتی را 4403 تومان اعلام کرد. بر اساس آنچه روز شنبه 6 مرداد ماه در وبسایت بانک مرکزی منتشر شده، قیمت پوند انگلیس به 5769 تومان و یورو به 5134 تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت تمام این ارزها در بازار آزاد به مراتب بالاتر از این مبالغ است. در همین راستا قیمت دلار به 9400 تومان رسیده و سکه طلا نیز از 3 میلیون و 600 هزار تومان بالاتر رفت. اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد انواع ارز بدون شک تأثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت. اتفاقی که از 3 ماه اخیر به تدریج آغاز شده و افزایش‌ها موجب نگرانی تولید کنندگان شده است. افزایش نرخ رسمی دلار فقط بازار آزاد را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه نرخ ارز دولتی مرکز مبادلات ارزی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برخی از تولید کنندگان با استدلال اینکه ادامه این شرایط سبب می شود هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه محصولشان با قیمتهای قبلی قادر به رقابت در بازار نباشد، بهای کالای خود را زودتر از موعد افزایش دادند. در همین حال خبرگزاری تسنیم هفته گذشته از امنیتی شدن فضای بازار سکه خبر داد و قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام کرد که 300 نفر از به توصیف او مخلان بازار ارز و سکه بازداشت شدند. این اقدام نیروی انتظامی قابل انتظار بود، زیرا مقامات دولتی طی ماه‌های اخیر در چند مورد با فرافکنی و سلب مسئولیت از خیش بدون کوچکترین اشاره به نقش خود در سیاست‌های اقتصادی از قبیل ایجاد محدودیت‌های ارزی، ممانعت از کار صرافی‌ها و غیره دست‌های پنهان را در بالا رفتن ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال سبب به گفته آنان التهاب بازار ارز معرفی کرده و خواستار اقدام به زور توسط نیروهای انتظامی شدند. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پیش از این در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود:
ببینید اونها رو بعد واقعا یه بخشایی مثل تیپ ناجا و بخشای امنیتی واقعا بیان جوابگوی این باشن، چون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده که ما با این التهاب چند روزه روبرو هستیم.
در همین حال به گزارش روز شنبه ششم مرداد خبرگزاری ایسنا، اخبار زد و نقیزی در مورد تغییر سیاست در معاملات ارزی منتشر شده که ظاهراً پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. ایسنا می‌نویسد در صورت تصویب این پیشنهاد، نرخ ارز برای تمامی وارد کنندگان و صادر کنندگان به غیر از کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ توافقی و بگونه‌ای آزاد خواهد شد. خبرگزاری ایسنا یکی از دلایل افزایش قیمت دلار را مسئله احتمال حذف ارز مسافرتی دانسته است. افزایش شدید قیمت دلار ساعتی پس از آن رخ داد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور تحت لفظی تهدید بستن تنگه هرمز را بیان کرد. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از فعالان این حوزه جهش قیمت سکه را تا حدی متوجه نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا علیه ایران دانسته بود. یک مقام گردشگری ایران با انتقاد شدید از اختصاص ارز مسافرتی گفته است به جای اینکه کشورهای دیگر برای گردشگران ایرانی مشوق ایجاد کنند، ما خودمان مشوق افراد برای رفتن به کشورهای خارجی شدیم. محمد محب خدایی معاون گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران روز جمعه 5 مرداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار حذف ارز مسافرتی شد و گفت که تعدادی از آژانس‌ها در ازای سفر رایگان ارز اختصاص یافته به مسافران را می‌گیرند و سود خوبی به دست می‌آورند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، دولت در 3 گذشته 312 میلیون دلار ارز مسافرتی پرداخت کرده که اگر بهای دلار در بازار آزاد فقط 7500 تومان محاسبه شود، مسافران حدود 1030 میلیارد تومان یارانه ارزی دریافت کردند. در همین راستا رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه 25 خرداد ماه با اشاره به آنچه وی توطئه دشمن برای وارد کردن فشار اقتصادی به مردم ایران و خسته و ناامید کردن آنان نامید، از رواج سفرهای خارجی انتقاد کرد.
کسانی که عادت کردند به سفرهای خارج برند، این عادت رو رها کنند، ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی به کشورهای گوناگون، البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست. او انقدر خرج و هزینه هم بر دوش کشور نمیگذارد.
پس از سیاست یکسانسازی نرخ ارز، بانک مرکزی از 20 فروردین دلار را با قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد، اما از 31 اردیبهشت ماه نرخ دلار و سایر ارزها در کنار سکه هر روز افزایش یافته و مشخص نیست تدابیر دولت برای متوقف کردن این روند به نتیجه این میرسد یا خیر.
شاهین بشیری نگاهی داشت به آخرین نوسانات بازار ارز و سکه در ایران. اگر شما شاهد بالا رفتن قیمت ارز و سکه هستید یا اینکه خودتون در معرض انجام چنین کارهایی هستید، حتما برای ما صداتون رو ضبط کنید، از طریق تلگرام نظرتون رو بگید و بگید که دقیقاً چه میگذره اونطور که شما میبینید و برای ما صداتون رو ارسال کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم. یکی از مقامات سازمان هواشناسی ایران با تایید افزایش دمای متوسط کشور در یک سال گذشته از کمبود 25% بارش باران خبر داده. چند پیش سازمان خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل از وخیم‌تر شدن وضعیت خشکسالی در خاورمیانه خبر داده بود. مشکل کم آبی و خشکسالی سال هاست که در ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده و تابستان امسال در کنار کمبود آب آشامیدنی، قطع برق هم برای نخستین بار در دهه‌های گذشته به شکل گسترده بروز کرده. از جمشید زند بشنویم.
صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفته است که از اول مهر ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال دمای هوای ایران 1.3 درجه نسبت به بلند مدت افزایش یافته و تمامی استانهای ایران این افزایش دما را تجربه کردند. بر اساس این گزارش در طول 10 ماه گذشته بیشترین افزایش دما برای استانهای آذربایجان غربی با 2.2 درجه و زنجان با 2 درجه بوده و استان تهران نیز 1.5 درجه افزایش دما داشته است. بیشترین نوسان دمایی بلند مدت نیز متعلق به 2 استان گلستان و البرز بوده است که در تیر ماه به ترتیب 3.7 درجه و 3.6 درجه افزایش دما داشتند. همچنین در ماه گذشته اهواز با ثبت دمای 53 درجه به عنوان گرمترین شهر ایران معرفی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام سازمان هواشناسی مهمترین عامل روند افزایش دما در ایران را تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دانسته است. رئیس مرکز ملی خشکسالی همچنین با اشاره به اینکه در 10 ماه گذشته کل کشور 164.7 میلیمتر بارش دریافت کرده، گفته است میانگین بارش بلند مدت در این بازه زمانی 225 میلیمتر است و در حال حاضر حدود 27% کمبود بارش وجود دارد. از سوی دیگر رئیس سازمان هواشناسی ایران نیز با اعلام خشکسالی انباشت شده در ایران نسبت به احتمال کاهش امنیت غذایی و افزایش انواع بیماری ها به خاطر تغییرات اقلیمی هشدار داده است. داوود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی به خبرگزاری اینا گفته است از سال 84 تا کنون دهک‌های نمایه خشکسالی کشور منفی بوده و طی این مدت ایران با خشکسالی انباشت شده مواجه شده است. بنابر همین گزارش تعداد ساعات آفتابی در ایران به طور میانگین 11 ساعت در سال افزایش یافته و میانگین سرعت باد در بسیاری از نقاط کشور نیز علاوه بر نوسانات شدید روندی کاهشی داشته است. آقای پرهیزکار این رویدادهای زیست محیطی را از جمله پیامدهای گرمایش زمین در ایران دانسته و نسبت به وقوع پیامدهای دیگری از جمله بارش‌های سنگین و ناگهانی با وجود کاهش کلی میانگین بارش، افزایش طوفان، کاهش عملکرد محصولات زراعی و باغی، کاهش امنیت غذایی و انواع بیماری‌های انسان، دام و گیاه هشدار داده است. از سوی دیگر به گفته رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز سال 97 سخت‌ترین سال از نظر تأمین آب در ایران طی نیم قرن اخیر است و در سال جاری 334 شهر ایران با جمعیت 35 میلیون نفر در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
جمشید زند گزارش می‌داد در مورد افزایش دمای متوسط ایران در 1 سال گذشته و همینطور 25% کمبود بارش باران نسبت به سال گذشته. اگر فرصت و شرایط داشته باشید سری به سایت ما بزنید radiofarda.com و اونجا اینفوگرافی که همکاران من تهیه کردند از جریان گرما در ایران رو میتونید ببینید و در واقع نمودار به شکل مشخص ببینید. بر اساس اون چیزی که سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده، اهواز 53 درجه بوده و گرمترین شهر در ماه گذشته محسوب می شده. radiofarda.com. بانک مرکزی ایران در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد به تحولات اجاره بهای مسکن پرداخت. بر اساس این گزارش در تیر ماه امسال شاخص اجاره مسکن در شهر تهران نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد داشته. از کیان معنوی بشنویم.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری ایران در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال با بیش از 11% افزایش همراه بوده است. بنابراین گزارش در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران نیز نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد نشان داده است. مجید کیانپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چند پیش در مورد افزایش اجاره بها توضیحاتی داد.
از زمانی که نرخ سود بانکی اومد تعدیل شد و در کنارش بازارهای موازی که موازی بازار مسکن بودند، بازار اجاره بها بودند، مثل بازار سکه و ارز، مثل بازار بورس، همه اینها و تغییراتی که در پایه پولی کشور در اتفاق میفته، مالکین رو بر این داشته که نرخ اجاره بها رو تغییر بدن. در اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی، نقش سازمان تعزیرات، نقش سازمان امور مالیاتی و حتی جامعه مشاوران املاک نقش مؤثری میتونه باشه.
کارشناسان از دلایل مهم و مؤثر به افزایش نرخ تورم همانا نوسان‌های شدید قیمتی در بازار ارز و همینطور گران شدن مسکن و اجاره بها را مهم می‌دانند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس:
وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت‌ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر می‌پذیرد، طبعاً این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن، این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
در گزارش بانک مرکزی، داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به مسکن و اجاره‌بها حدود 1/3 از کل سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد و بزرگترین هزینه خانوارهای ایرانی است. اما پیامدهای افزایش هزینه‌های اجاره‌بها و تأثیر آن بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی چیست؟ احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، می‌گوید:
رابطه تورم و افزایش اجاره‌بهای مسکن یک رابطه دو سویه است. یعنی با افزایش بهای مسکن نرخ میانگین تورم بالا میره و به تبع با افزایش قیمت تورم، با افزایش نرخ تورم، طبیعی است که این بازتاب پیدا میکنه دوباره در قیمت ها و به خصوص قیمت مسکن که ما میدونیم سهمش در سبد هزینه خانوار زیاده. بنابراین انتظار میره که خانواده با توجه به اینکه درآمدش ثابته، به خانواده هایی که اجاره نشین هستند، بر کاهش کیفیت زندگیشون تاثیر بگذاره و اون رو بیشتر بکنه و از طرف دیگه قدرت خریدشون رو کاهش بده. این به این معناست که خانوار که بسیاری از اقلام رو تا الان حذف کرده بود از سبد مصرفش، الان مجبور میشه که مسکن خوب رو هم حذف بکنه از سبد هزینه خانواده. خب پیامدش این خواهد بود که یک لایه‌هایی از طبقه متوسط که تو شهرهای بزرگ هستن تواناییشو ندارن و ما الان با پدیده مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک هستیم.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک، نیز چندی پیش با اشاره به افزایش هزینه های اجاره بها همینطور اعلام کرده بود که مستاجرین با از دست دادن توان پرداخت اجاره های افزایش یافته، راه خروج از ایران و مهاجرت معکوس به شهرهای نزدیک یا شهرک های اقماری تهران را در پیش گرفتند. کیان منوی، رادیو فردا.
بله، کمی از فضای سیاسی و اقتصادی فاصله بگیریم، بریم سراغ 35مین دوره جشنواره جهانی فیلم اورشلیم که با نمایش 180 فیلم از کشورهای مختلف و فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی در حال برگزاری هست. از محمد عبدی بشنویم.
فارغ از هیاهوی سیاست، جشنواره جهانی فیلم اورشلیم سعی داره در این شهر تاریخی شگفت‌انگیز پلی باشه میان ملت‌ها با هنری به نام سینما که مرزها رو درمی‌نورده. جشنواره اورشلیم با 35 سال سابقه برگزاری و نمایش 180 فیلم از بزرگترین جشنواره‌های فیلم در خاورمیانه است که هر ساله میزبان سینماگران مختلفی از کشورهای گوناگون جهانه. این جشنواره امسال با یک فیلم اسرائیلی به نام غیر ارتودکس ساخته الیران مالکا آغاز شد که در سالن روباز حوض سلطان با حضور 5000 تماشاگر به نمایش درآمد. یک فیلم کمدی درباره یک مرد یهودی در اورشلیم سال 1983 که دخترش از مدرسه به دلایل نژادی اخراج میشه و او یک تنه میخواد در برابر همه چیز بیسته. در بخش مسابقه بین المللی امسال فیلمهایی از سینماگران مطرحی چون ژیا ژانکه، ماتیو گارونه، لاو دیاز و نوری بیلگه جیلان حضور دارند و از میان 11 فیلم این بخش دو فیلم از اونها کارگردان ایرانی الاصل دارن. یکی علی عباسی، فیلمساز ساکن سوئد که با فیلم دیدنی مرز، مرز ظریف انسان حیوان بودن رو میشکافه، فیلمی که امسال جایزه اول بخش نوعی نگاه جشنواره کن رو بود. و فیلمساز دوم دزیره اخوان، فیلمساز ساکن امریکاست که با فیلم آموزش غلط کامرون پست در بخش مسابقه حضور داره، با داستانی درباره یک نوجوان همجنسگرا در اوایل دهه 90، فیلمی که اولین بار در جشنواره سندنس در آمریکا نمایش داشت. تنها فیلم ساخته شده در داخل ایران که در این جشنواره نمایش خواهد داشت آوا نام داره، ساخته صدف فروغی، فیلمساز مقیم کانادا که سعی داره زندگی و روحیات یک دختر نوجوان و تقابل اون با والدین و باید و نباید های مدرسه رو در تهران امروز مورد بررسی قرار بده. آیه های نسیان ساخته علیرضا خاتمی هم در این جشنواره نمایش خواهد داشت، فیلمی که به کشتار سیاسی در شیلی میپردازه. با ترکیب رئالیسم و سورئالیسم قصد داره داستانی نمادین رو روایت کنه اما در فرمی ضد قصه. از میان فیلمسازان ایرانی که در دوره‌های پیشین این جشنواره حاضر بودن باید به محسن مخملباف اشاره کرد که با فیلم‌های مختلفی در دوره‌های قبلی شرکت کرده. جشنواره اورشلیم تا 5 ماه اوت 14 مرداد ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. این برنامه قبلا پخش شده و درباره فساد در ایران هست. با فینا آسمی در این برنامه همراه باشید تا حدود 25 دقیقه آینده. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می‌شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام‌های غیرقانونی مسئولان، مدیران و نزدیکان آنها منتشر نشود. اما فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این موضوع را با دو کارشناس مطرح کردم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد، عضو تحریریه ایران وایر و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. آقای علوی، بحث رو با شما شروع بکنیم. با توجه به این اخباری که در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی منتشر شده اخیراً، به نظر شما این میزان از فساد که در ایران هست آیا طبیعیه؟ یعنی اگه بخواید یه مقایسه‌ای با کشورهای دیگر بکنید، وضعیت فساد در ایران به نظر شما چطوره؟
خب اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی ایران رو در چارچوب اون جداولی که تهیه میشه به وسیله سازمان جهانی شفافیت ارزیابی کنیم، ایران در سال گذشته با امتیاز این حدود 30 رتبه 130 رو در میان 180 کشور داشته باشه و اگر میانگین این رو در نظر بگیریم، ایران به نظر میرسه که جزء کشورهایی است که فساد درش گسترده است و به هر حال شفافیت درش کمه. اگر بخوایم یک تصویر رو داشته باشیم از این ماجرا، باید بگیم که کشورهایی مثل نیوزلند، فنلاند، نروژ و به طور کلی کشورهای پیشرفته به خصوص در اروپای شمالی کشورهایی هستن که کمترین فساد رو داشتن و کشورهایی مثل سودان یا افغانستان، سوریه، اینا کشورهایی بودن که دارای بیشترین فساد بودن و در ته جدول قرار میگیرن. معیاری رو که سازمان بین‌المللی شفافیت استفاده میکنه اسمش از شاخص ادراک شفافیت. این معناش اینه که ما شفافیت مطلق نداریم و البته شفافیت هم یه امر نسبی است و همزمان بخشیش درک میشه به این معنا که اساساً فساد یک پدیده است که تنها نوک کوه یخ نمودار میشه و بخش عمدش پنهان میمونه. بنابراین در ارتباط با شفافیت هم باید گفت که این شاخص ها شاخص هایی که بر اساس گزارش ها یا فرضاً اطلاعاتی که منتشر میشه از سوی دولت ها تهیه میشه یا برخی از نظرسنجی ها، بنابراین باید با احتیاط تلقیش کرد. ولی ایران در 13 سال گذشته جایگاه مناسبی نداشته در این شاخص و این البته یک نشانه هایی رو میده به سرمایه گذاران بین المللی، سرمایه گذاران داخلی و همچنین در عرصه سیاسی به سیاست مدارا و به اصطلاح به کشورهای دیگه، به این معنا که کشورهایی که شفافیتشون بالاست اعتبار بیشتری دارن از لحاظ سیاسی یا اقتصادی. اگر بخوام وام بگیرن از بانک‌های بین‌المللی بهره کمتری می‌گیرن. چرا؟ برای اینکه همه چیز روی میزه و قابلیت کنترل، پاسخگویی و نظارت رو دارن. حال اینکه کشوری مثل ایران که در 13 سال گذشته به خصوص در دو دوره دولت احمدی نژاد با کسب کمترین امتیاز و بدترین رتبه بندی وضعیت خوبی نداشته، در سال‌های بعد هم نوسان وجود داشته که امتیازی که داشته بین 25 تا 30 در نوسان بوده، منتها در مجموع جایگاه مناسب مناسبی رو در عرصه بین المللی نداره.
آقای حقیقت نژاد، آماری که آقای علوی دادن رو در مورد وضعیت فساد در ایران شنیدیم. شما فکر میکنید که دلیل این میزان از فساد در ایران چی میتونه باشه؟
آقای علوی بحث شفافیت اشاره کردن، این مهمه، چون میدونیم که دولت بعد از 5 سال حرف زدن، بخشنامه صادر کردن و به ادعای خودش مبارزه کردن با فساد، یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت پیشنویسش رو تهیه کرده و قراره بده به مجلس. این از این نظر مهمه که ما در لایحه وقتی که نگاه می‌بینیم بخش‌های مهم اقتصاد ایران که بسیاری از پرونده‌های فساد هم حول اونها مطرح میشه یا پشت پرده‌اش به اونها میرسه، هیچ اثری در این لایحه درباره‌اش وجود نداره. به تعبیری یا میشه گفتش که اصلاً این کسانی که این لایحه شفافیت رو نوشتن نمی‌شناسن اون بحث‌های مربوط به شفافیت و همچنین ریشه‌های فساد در ایران رو، یا اینکه نمیتونن اونها اشاره بکنن. شواهد نشون میده که نمیتونن اشاره بکنن و همین خودش یکی از مهمترین مشکلات هست. یعنی ما در این لایه هیچ اثری از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان که در سال‌های اخیر به شدت به تشدید فساد در ایران منجر شده نمی‌بینیم. فقط یک جا اشاره شده که اینا میتونن گزارش‌های غیر نظامی نظامیان در زمان صلح رو به یک کمیته ارائه بدن که اون کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار بده. یعنی خبری از گزارش مردم و شفافیت نیست. یا در مورد روند رسیدگی به اینها، بحث دادگاه‌ها هم هیچ خبری در این زمینه وجود نداره که دادگاه علنی باشه و شفاف باشه. یا در زمینه نهادهایی که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای هستش، بخش خیلی کوچکی برخی از این نهادها رو گفتن اون جاهایی که از اموال دولتی بهره برداری میکنن رو باید گزارش بدن به خود دولت و اینها اعلام بشه در مورد فعالیت‌های اقتصادیشون، که اونها هم یه بخش مهمی از اقتصاد ایران رو تشکیل میدن و بسیاری از فعالیت‌های توأم با فساد اونجا ریشه داره، اونجا هیچ اشاره نشده. میشه گفت که این لایحه که بعد از 5 سال تهیه شده یه چیزی هستش شبیه همون لایحه منشور حقوق شهروندی که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی نذاشت. عمدش در درون این هستش که یک دولت توانایی این کار رو نداره و دوم اینکه بخش‌های مهم غیر دولتی هم هیچ میلی به همکاری در این زمینه ندارن. تا زمانی که این اراده سیستماتیک وجود نداره برای حل بحران، به نظر نمی‌رسه که ما هیچ گامی در این زمینه رو به جلو برداریم.
آقای علوی، آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به نقش نظامیان و خب سپاه. من می‌خوام یه مسئله دیگرم اضافه بکنم، اینکه به هر حال ایران یک کشور نفتیه. شما فکر می‌کنید که علاوه بر مسائل دیگه‌ای که وجود داره، آیا مسئله وجود نفت، درآمدی که ایران از نفت داره، تأثیری بر میزان فساد در این کشور داره؟
البته، اما برخلاف برخی از روزنامه نگاران یا فرزن اونایی که قلم میزنن که اونها نفت رو مقصر میدونن، به نظر نمیاد که نفت به خودی خود مقصر باشه، بلکه این چگونگی استفاده از نفت و جایگاه اون در اقتصاد. برای اینکه خلاصه بکنم باید گفت که ما یه اقتصاد برونزای تکپایه نفتی و البته متمرکز در چارچوب حاکمیت داریم که اینها، این پازلی که ترکیب شده، یعنی برونزایی، تکپایه بودن و نفتی بودن، به هر حال در ترکیب خودش مؤثره. اما این به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه فرضاً ما کشورهایی هم داریم که از نفت استفاده میکنن یا نفتی جایگاهی داره در اقتصادشون، مثل کانادا یا نروژ، اما اونها رانتی و فاسد نیستن، به این دلیل که اونها به هر حال تکپایه نیستن و همچنین متمرکز نیستن و یا حاکمیت اقتدارگرا ندارن. در کنار این اقتصادی که به هر حال متمرکز در چارچوب نظریه اقتصادی، انحصار یا فرضاً تمرکز یکی از پایه‌های عدم شفافیت و وجود فساد است. منتها در کنار اون یک ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا که به هر حال تبلور پیدا می‌کنه در ولایت فقیه، در اینجا یه نقشی داره و باید بر این اضافه کرد موردی رو که مطرح شد، یعنی تسلط نظامیان و امنیتی‌ها، چون به هر حال اونها با اون قواعد و سازوکار خاص خودشون مانع میشن که شفافیت ایجاد بشه. بیاد بیاریم که ما اینجا منظور از شفافیت اینه که بخش‌های گوناگون جامعه رو محققین شفافیت تقسیم میکنن به بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه مدنی. یعنی اون بخش از جامعه که نه به هر حال جزء بخش خصوصیه و نه جزء بخش دولتی. این وظیفه اصلی این بخشه. چرا؟ به خاطر اینکه فارغ از سودی که بخش خصوصی دنبالش یا فارغ از قدرته، دنبال آرمان ها، دنبال فرزند یک نظراتی است که فارغ از قدرت و سود هست، بنابراین میتونه نظارت کنه بر اون بخش ها. این بخش نمیتونه بر نظامیان و امنیتی ها و اونایی که الان بخش مهمی را از اقتصاد در اختیار دارن نظارت بکنه و همچنین رسانه های مستقل نمیتونن این کار بکنن. بنابراین نظامیان و امنیتی ها در چارچوب اون اقتصاد برونزای تکپایی نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با اون ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا در این میان نقش اساسی رو بازی میکنه و میشه گفت منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است در پایه خودش. البته خود این میتونه اجزایی رو داشته باشه که به اون خواهیم پرداخت.
آقای حقیقت نژاد، شما چقدر موافقید با آقای علوی نفتی بودن ایران چه تأثیری داره در فساد گسترده‌ای که در این کشور حاکمه؟
این یه بحث قدیمیه. یکی از مدافعان جدی شب تو این زمینه مثلا آقای عباس عبدی هستش که خیلی به نقش نفت در این زمینه در همه ابعاد سیاسی اقتصادی ایران اشاره میکنه. ولی یک موضوع مهمتر هم وجود داره، اون نقش نهادهای اجرایی هستش که فرض کنید میخوان پول نفت رو توزیع بکنن، دارن قدرت رو اداره میکنن، اونها با این موضوع چجوری برخورد کردن. اساسا ما در ایران مثلا میبینیم که یه موضوع معروف وجود داره که میگن که کسایی که رئیس جمهور میشن بعد از یه مدتی میگذره اپوزیسیون نظام میشن و حتی به حاشیه رانده میشن سرنوشت رؤسای جمهور رو که گاه بررسی میکنن. یه موضوع دیگه هم وجود داره، این که کسایی که وارد دولت میشن بعد از یه مدتی خودشون آلوده به فساد میشن و خودشون یکی از بازیگران اصلی فساد میشن. این موضوعی که به طور دائم کارگزاران دولتی و حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت میشن به سرعت فاسد میشن و جذب مناسبات فاسد میشن خیلی در تشدید موضوع کمک میکنه. از چیزهای خیلی طبیعی هم شروع میشه، یعنی مثلا در همین دولت آقای روحانی ما میبینیم در اول دولت معاون اول رئیس جمهور، دولت اول آقای روحانی منظورم هست، معاون اول آقای روحانی و رئیس دفتر آقای روحانی در اون موقع بر سر این که نفر مد نظر خودشون رو بر اتاق بازرگانی ایران حاکم بکنن رقابت شدیدی داشتن و این رقابت حتی در سطح رسانه ها جلوه‌گر بود و اونا میخواستن تصرف بکنن مهمترین نهاد بازرگانی بخش خصوصی ایران رو. وقتی که دامنه رقابت در بخشایی از دولت که ادعای سالمترین بخش رو داره میخواد مبارزه با فساد میکنه، اینقدر رقابت بر سر نهادهای اقتصادی و منابع اقتصادی عیان میشه، دیگه تکلیف بخشای دولت پنهان یا تکلیف نظامیان کاملا مشخصش. نوعی از چیزی که از نظر من الان خیلی تشدید میکنه، فارغ از اینکه این پول از کجا میاد، حاصل از واردات هستش یا نفت هستش یا هر چیز دیگه، الان مسئله آلوده بودن سیستماتیک کلیه کارگزاران، کلیه رو شاید بگم اقراق بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی هست که فارغ از جنابندی های سیاسی اون چیزی که دارن بهش فکر میکنن رقابت بر اون سفره انقلاب هستش که بتونن سهم بیشتری ازش بردارن. این مشکل اصلی هستش که هر گونه تلاشی رو در هر دولتی در این زمینه با شکست مواجه کرده.
آقای حقیقت نژاد، اشاره کردید به دولت آقای روحانی. از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده انتقاد گسترده‌ای داشته از دولت پیشین. در اغلب موارد می‌بینیم که رئیس جمهوری پیشین یعنی محمود احمدی نژاد رو متهم به فساد کردن، هم آقای روحانی هم اعضای دولتش. اصولا الان دولت آقای روحانی چه نقشی داره در این فساد؟ آیا میشه بگیم که همه این تقصیرها به گردن دولت آقای احمدی نژاده یا اینکه آقای روحانی خودش هم دولتش نقش داشته در این فساد؟
ما حداقل حتی در همین پرونده هایی که الان مشاهده میکنیم افشا میشه در مورد تخصیص ارز، یعنی یک بخشی از این نقش سیاست های غلطی که اتخاذ میشه و این سیاست های غلط منبع رانت میشه، حداقل ما در مورد این ارز 4200 تومان دیدیم که دیگه کماکان همه اعتراف کردن که یک سیاست غلط بودش که منبع رانت و فساد شدش. پرونده های مهمی که در مورد اطرافیان آقای روحانی، اتهام هایی که متوجه برخی از وزرام هستش، نشون میده که این دولت به اندازه کافی خودش نقش داشته. اولین بخشنامه مهمی که آقای روحانی سال 92 صادر کرد بحث این بود که مبارزه با فساد بشه، به بخشنامه خطاب آقای جهانگیر صادر کرد. اولین موضوع مهمی هم که در مورد صحبت کرد در مجمع پیشکسوتان سپاه بود، اونجا از سپاه خواستش که یه چند تا پروژه ملی رو برداره و بیخیال بخشای دیگر اقتصادی بشه. خیلی از این مواردی که در اول صحبتش میکرد اگر که ما ردیابی میکنیم میبینیم در بسیاری از اونها نه تنها ناموفق بوده که بعضن هم سیاستهای مشابه دولت قبل سیاستهای غلط اتخاذ کرده یا اینکه رفته پیوندهای مستحکم و جدیتری با نظامیان اتخاذ کرده. بنابراین میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده، آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آواربرداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در برخی از موضوع افزود.
آقای علوی، بحث دیگه‌ای که در مورد ایران وجود داره بحث ایدئولوژیه و خب مسئله مذهبیشه. چطوری میشه که در حکومتی که اسلامی هست و دایره اسلامی بودن داره این میزان گسترده از فساد دیده میشه؟
به نظر میاد که اساساً در اون متون فقهی که به هر حال من کم یا بیش آشنا هستم در این مورد اساساً راهبردی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون متون متعلق است به دوران کهن، دورانی که به هر حال مردم به عنوان رعیت تلقی می‌شدن و حتی اگر فرضاً پیشوایان دین اونجا سعی می‌کنن که ساده زیست باشن یا حتی فرضاً اینکه حقوق بیت المال رو نگه دارن، از اون جهت که اونها دارای ولایت تکوینی بودن بنا به همین به حساب متون مذهبی و به هر حال اون نماینده خدا بودن، این از باب لطف اونها بوده. در جامعه نوین مسئله اینه که ما یک جامعه داریم، اقتصادی داریم که ملک مشاع ملت هست یا شهروندان است، این مفهوم شهروندی که در اون زمان در اون متون که وجود نداشته، و بعد این شهروندان به طور متمرکز و سازمانی یافته نظارت میکنن بر قدرت و نهادهای قدرت و نهادهای ثروت و این جزء حقوق اونهاست. یعنی این یعنی شهروند طلبکاره در جامعه نوین. اگر بپردازیم به مسئله دموکراسی، اساسا دموکراسی که در کشورهای اروپایی پا گرفت، مسئله این بود که پاسخگو بکنه نهاد قدرت رو. این مفهوم پاسخگویی اینه که قدرت از آن ملت و شهروندانه و بنابراین میبایست اگر اینها منتقل میکنن بخشی از این قدرت رو یا وکالت میدن به نهادهایی میبایست برش نظارت بکنن. این مفاهیم مدرنیه که در متون مذهبی وجود نداره و الان ما چالشی میبینیم بین همین داستان. برای مثال بگم، شما مثلا تصور بکنید که ولی فقیه بدون اینکه پاسخگو باشه یا حساب کتابی پس بده، بنا به حمایت شورای نگهبان یا خود خبرگان اونجا حاضر نیست حساب کتابی پس بده و اونها بنا به همون متون مذهبی میگن که وظیفه ما نظارت نیست بلکه حمایت از این شخص هست، یعنی ولی فقیه. بنابراین این مفاهیم جدیدیه. اگر در ادبیات قدیم اشاره ای بوده یا خواسته شده از اون امام یا فرزند پیامبر به اصطلاح گوش بده به گله این رعیت و اون رعیت، در نهایت اون رعیتی بوده که گلش رو به امام منتقل میکرده. در مفاهیم جدید این شهرمنده که در واقع شهرمند حق مدار که نظارت میکنه با اون جامعه مدنی گسترده و تلاش میکنه همه چیز رو در واقع شفاف بکنه برای اینکه فساد، رانت و توزیع منابع، اهم از توزیع منابع سیاسی یا فرضاً منابع اقتصادی، به این شکل در نیاد.
آقای حقیقت نژاد، صحبت آقای خامنه ای شد و ولایت فقیه. قبلا هم دیدیم که آیت الله خامنه ای خواستار برخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادی شده بود. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات های بسیار سنگینی داره و حتی اگه مصداق فساد فعل ارز باشه حکم اعدام داره. عملا دیده نمیشه که متهمان اقتصادی با مجازات روبرو بشن. بیشتر اونها یا فراری هستن یا بیرون زندان هستن و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمیشن. در این مورد ارزیابی شما چیه؟
آقای خامنه ای فکر میکنم سال 80 بوده که یک فرمان وارد و تبعیض و فساد رو صادر کرده، یعنی الان 17 سال هست که به تبعیض خودش اهتمام داره در این زمینه. ولی اون چیزی که در عمل رخ داده این که فساد در جمهوری اسلامی بیشتر شده و این تلاش آقای خامنه ای به معکوس شدن روند منجر شده. یه موضوع بسیار مهم در این زمینه، حالا یک اتهامی رو اصولگرایان به آقای روحانی نسبت میدادن و گفتن که وقتی پرونده های اتهام های فساد علیه آقای حسین فریدون مطرح شد، برادر آقای رئیس جمهور، و قصد رسیدگی به این موضوع رو داشتن، آقای روحانی تهدید کرد بود و به نوعی اعلام جنگ قدرت کرده بود در ساختار سیاسی. این رو اطرافیان آقای روحانی تایید نکردن، درباره صحبت نکردن، نمیدونیم چقدر درسته. ولی یک واقعیت دیگر رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده که یک روند رسیدگی به فساد هرگاه هم علنی شده تبدیل شده به یک جنگ قدرت و جناح‌ها سعی کردن ازش بهره برداری بکنن. یعنی ما در همین یکی دو روز اخیر مثلا دیدیم که آقای محمود صادقی میاد میگه که اصولگرایان رو به نوع کنایه میزنه که فاسد هستن و سعی میکنه که اون اتهام رو از دوش اصلاح طلبان برداره و در مقابلش اصولگرایان توپ رو به زمین دولتی ها یا اصلاح طلبان میندازن. بنابراین در عمل تبدیل به جنگ دو قدرت میشه، ولی در پنهان هم همین موضوع خیلی مهمتر وجود داره. یعنی اگر قرار باشه به طور واقعی به این مفسدان رسیدگی بشه، به پرونده هاشون و به پشت پرده ها رسیدگی بشه، تبدیل میشه به جنگ سیاسی درون ساختار نظام و تبعات خیلی گسترده‌ای در ساختار سیاسی داره. چون نمیخوان وارد این جنگ سیاسی بشن، ما میبینیم که پرونده برادر رئیس جمهور یا پرونده برادر رئیس قوه قضاییه رسیدگی نمیشه یا سایر اتهاماتی در مورد مقامات ارشد نظام مطرح هستش. بنابراین ناچار هستن در یک سطحی همدیگر رو تحمل بکنن برای اینکه تعمیق فشار شکاف‌های سیاسی رو شاهد نباشیم و به یک نوع تساهل و تسامح و مفاهمه در مورد فساد میرسیم. این در مورد دولت، رابطش با نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای، دولت و رابطش با سپاه، دولت و رابطش با قوه قضاییه، در مورد همه جا این صادق هست. ما در پرونده آقای زنجانی هم حتی این رو میدیدیم که یک جنگ بسیار مهمی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه در جریان بود که هر کدوم از اینها شریک بودن در پشت پرده این پرونده و میخواستن این پرونده رو در کنترل بگیرن و یه جنگی شکل گرفته بود بین این دو نهاد امنیتی. بنابراین بعد بخش مهمی که الان هم ناکامی وجود داره به خاطر این جنگ قدرتی هستش که در پشت پرونده های فساد وجود داره و چون بعضی موقع احساس میکنن که ممکنه این به ساختار کلی نظام ضربه اساسی بزنه، بیخیال موضوع میشن و به همین که به تضییع اموال عمومی بسنده میکنن.
آقای علوی، اصولا فکر میکنید که وجود این فساد گسترده در ایران چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه، به ویژه در جامعه‌ای که خب میبینیم که حاکمیت از رأی مردم بر نیامده و به هر حال اون حالتی که همه بتونن در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن وجود نداره؟ فکر میکنید چه تأثیری میذاره؟
خب اینجا باید من تاکید کنم که معمولا محققین عرصه شفافیت و فساد بین سه نوع فساد تفکیک قائل میشن، که فساد انتخاباتی، که فساد سیاسی و یکی هم فساد اقتصادی یا بهتره بگیم مالی مدیریتی. و این سه نوع فساد البته دست در دست هم دیگه هستن، یعنی نمیشه یک فساد مالی به وجود بیاد و بعد بگیم خب به لحاظ سیاسی پاکه، یا بگیم به لحاظ سیاسی پاکه و فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی به وجود نیاد، یا بگیم فرضاً انتخاباتی که به اصطلاح عادلانه است، منصفانه است و رقابتیه. بنابراین این سه نوع فساد با همدیگه هستن، هر جا این هست اون دوتای دیگه هستن. در این مورد باید گفت که در عرصه اجتماعی فساد باعث ناکارآمدی به کارگیری منابع میشه، حالا چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی. به همین دلیل هم است که شما میبینید که در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقشی بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا در گرفتن این مشاغل و بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه، غایب هستن به خاطر همین فسادی است. یعنی فسادی که به هر حال به وجود میاد به خاطر فساد سیاسی، اینجا باعث میشه که اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری عملا منتفی میشه. شما اینو میتونید ببینید از رأس حاکمیت تا به پایین که چگونه این چیزی که اسم شایسته سالاری نقض شده. در عرصه اقتصادی هم همینجور، یعنی وقتی رانت وجود داره، وقتی فرضاً یک بازرگان یا یک صنعتگر میبینه که میتونه دلار رو با لطایف الحیل 4200 تا بخره و 7000 تا یا 8000 تا یا 9000 تا بفروشه، خب این انگیزه اون چیزی که ما بهش میگیم کارآفرینی ابه میره، اینکه زحمت کشیده بشه، به هر حال خلاقیت به خرج داده بشه برای اینکه اقتصاد جلو بره. بنابراین توسعه نیافتگی یکی از پیامدها اینه، حالا چه توسعه نیافتگی در عرصه سیاسی یا اقتصادی. به همین دلیل هم است که ما اگه یه نگاهی بیاندازیم به این جدول سازمان بین‌المللی شفافیت، ببینیم فاسدترین کشورها به یه معنا عقب مانده ترینش هم هستن و پیشرفته ترینشون، حالا چه در عرصه سیاسی یا اقتصادی، اونایی هستن که شفافیت بیشتری دارن، از دموکراسی بیشتری بهره میبرن. و اینجا باید تاکید کنم که در به حساب تحقیقاتی که الان داره میشه به عنوان تحقیقات مربوط به توسعه پایدار گفته میشه که توسعه یافتگی، رعایت حقوق بشر و پیشرفت‌های زیست محیطی یک رابطه تنگاتنگ دارن با مسئله شفافیت. این به این معناست که هرچی شفافیت زیاد بشه، احتمال اینکه یک جامعه توسعه یافته بشه، فقر کاهش پیدا بشه، شغل ایجاد بشه و همچنین رعایت حقوق مدنی و شهروندی در اونجا بیشتره و حتی احترام به محیط زیست و مسائل محیط زیستی که الان گریبان جامعه ایران رو گرفته.
آقای حقیقت نژاد، صحبت شایسته سالاری شد. آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده سابق مجلس، گفته که اکثر کسایی که برای مثال از مؤسسه سامن الحجاج وام دریافت کردن، پرداخت نکردن، فرزندان علما و قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. چرا چنین اتفاقی میفته؟
من فکر می‌کنم الان فساد در جمهوری اسلامی یه مشکل نیست، عوارض یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی هست. یعنی به طور طبیعی هر وقت حکومتی اینجوری شکل بگیره با این ساختار دوگانه، با این حجم از تسلط نظامیان بر اقتصاد و فساد تبدیل به یک رمز موفقیت بشه در ساختار سیاسی، به طور طبیعی همه بخش‌ها به خصوص در همین مؤسسه سامن که ما می‌بینیم بخش‌های انتظامی و قضایی که قرار مبارزه بکنن این موضوع رو آلوده می‌کنه. بنابراین تا اطلاع ثانوی ما هیچ تغییر خاصی در این روند نخواهیم دید. بچه‌ها میشه گفت در آینده‌ای که قرار ایران به طور جدی‌تری دوباره با موضوع تحریم‌ها درگیر بشه، ما شاهد رشد بیشتر فساد هم خواهیم بود. کما اینکه ما در دوره آقای احمدی نژاد در اون سال‌های پایانی که ایران بیشتر درگیر تحریم شده بود و به اسم ضرورت و ایجاب‌های دور زدن تحریم یا جایگزینی بخش داخلی به جای بخش‌های خارجی که از اقتصاد ایران رفته بودند، شاهد گسترده‌ترین فسادها در اون دوران بودیم و پدیده‌های عظیمی مانند بابک زنجانی رو داشتیم که هنوز یک گره ناگشوده است. رشد عجیب و غریبی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه رو در اون دوران داشتیم و بسیاری از حتی این مؤسسات هم می‌دیدیم که در اون دوران یک رشدهای عجیب و غریبی رو داشتن. بنابراین در آینده هم که وضعیت اقتصاد ایران امنیتی تر خواهد شد و بسته تر خواهد شد، ما شاهد تداوم این وضعیت خواهیم بود و احتمالاً بخشای بیشتری از ساختار حکومتی و همچنین دولت ایران آلوده به این موضوع فساد خواهند شد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید.